حکایات آیه ها.
با نام یادی خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با برنامه دیگر از سلسله حکایات آیه ها از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 14 و 15 سوره تغابن می پردازیم. لطفا همراه ما باشید. عرب‌ها دامنه‌ها و وادی‌های کوچک میان کوه‌ها و تپه‌ها را اصطلاحاً شیب می‌نامیدند. شهر مکه به دلیل داشتن تپه‌های فراوان، شیب‌های گوناگون نیز در دامنه‌های تپه‌ها داشته و مردم هر شیب را به نام طایفه ساکن آن می‌شناختند. 7 سال پس از اینکه آخرین پیامبر خدا به پیامبری مبعوث شد، خاندان پیامبر یا همان بنی هاشم برای حفاظت از جان پیامبر خدا از مکه خارج و در یکی از شیب‌های اطراف مکه ساکن شدند. 7 سالی که پیامبر خدا در مکه زندگی می‌کرد، کفار قریش بیش از پیش نگران و مضطرب بودند و فکر قتل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در سر می‌پرورانیدند، چرا که نفوذ اسلام در سرزمین حبشه هر روز بیشتر می شد و منافع ایشان را تهدید می کرد. روزی ابو جهل با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روبرو شد و می خواست هنگام نماز تخت سنگ بزرگ بر سر آن حضرت بکوبد و ایشان را به قتل برساند. اما هنگامی که دست به این کار زد، از هیبت آن حضرت هراسان شد و با رنگ پریده و دستان خوش شده برگشت و سنگ را بر زمین انداخت. مشرکان مکه عمار بن ولید، جوان زیبارو و نیرومند قریش را نزد ابو طالب برده و با وقاحت تمام از او خواستند که این جوان را به فرزندی بپذیر و برادرزادت را به ما بسپار تا او را بکشیم، زیرا با کش تو و کش پدرانت مخالفت ورزیده و همبستگی قومت را به پراکندگی تبدیل کرده است. آنها به ابو طالب، بزرگترین حامی پیامبر، پیشنهاد دادند که ما 2 برابر خونبهای برادرزادت را به تو می دهیم و تو وی را در اختیار ما قرار بده تا با کشتن او از اختلاف قومی جلوگیری کنیم. عمو یا عمک پیامبر از این پیشنهاد بسیار عصبانی شد و گفت: می خواهید فرزندم را به شما بدهم تا بکشید و در مقابل من فرزند شما را پرورش دهم؟ به خدا سوگند چون این چیزی هرگز نخواهد شد. در شرایطی که هر لحظه احتمال ترور پیامبر وجود داشت، ابو طالب برای جلوگیری از وقوع چنین عملی همه طایفه و عشیره خود را عبارت از مسلمان و مشرک جمع کرد و از آنان خواست تا از پسر برادرشان در مقابل حمله های احتمالی دفاع نمایند. همه آنان بجز ابو لهب درخواست ابو طالب را پذیرفتند. مسلمانان از روی اعتقاد و کافرانشان از روی تعصب و حساسیت قومی پذیرفتند تا در کنار ابو طالب باشند. ابو طالب نیز برای سهولت و آسانی در محافظت از جان پیامبر و حفظ همبستگی عشیره های بنی هاشم و بنی مطلب را در شیب ابی طالب گرد آورد. در همین زمان قریش و سایر قبایل ساکن مکه عهدنامه را تنظیم کردند که در آن هر گونه روابط با پیامبر و خاندانش و همچنین با دیگر مسلمانان ممنوع بود و هیچ کس حق رفت آمد و داد و ستد و خرید و فروش با آنان را نداشت. هیچ کس اجازه نداشت که به آنها زن بدهد و یا زنی از آنان بگیرد. عهدنامه تنها زمانی ملغا و قطع می شد که بنی هاشم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تسلیم آنان کنند. آنان این مضمون را در صحیفه نوشتن و مهر و موم کردن و در صندوقچه در درون کعبه گذاشتن. محاصر پیامبر و یارانش در شب ابی طالب 3 سال طول کشید که میتوان گفت از شدیدترین آزارها و فشارهای قریش بر ضد اسلام بود. البته این سختگیری ها در عزم و اراده مردان با ایمان خدا یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابو طالب نه تنها تزلزل ایجاد نکرد، بلکه روز به روز آنها را استوارتر و مقاومتر ساخت. در این دوران بود که تمام دارایی‌های حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب در راه دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خرج شد. فداکاری ابو طالب در حفظ پیامبر به حدی بود که برای حفاظت او از تفتیه‌ها و دسیسه‌های دشمن شب‌ها خوابگاه آن حضرت را تغییر می‌داد و ایشان را در بستر فرزند خود حضرت علی و حضرت علی را در بستر او می خوابانید. ابو طالب در واقع علی علیه السلام را سپر بلای رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار داده بود و شبها در شب همانند یک نگهبان بیدار و هوشیار خواب را بر خود حرام کرده بود. و در حمایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشعار نیز می سرود. از جمله در بیت می گوید: آیا نمی دانید که محمد را مانند موسی پیامبر یافتم که نام او در کتاب‌های آسمانی آمده است؟ او پی در پی بر رسول خدا می گفت: ای فرزند برادر، به خدا سوگند هرگز دست قریش به تو نخواهد رسید و تا زمانی که لحد را بسترم قرار دهم دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو مرا به دین خود خواندی و دانستم تو ناصحی و همانا صادق هستی و از قبل هم امین بودی و دین را به من عرضه کردی و من دانستم که دین تو از بهترین دینهای روی زمین است. 10 سال از بعثت پیامبر گذشته بود که سال پر از غم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان رقم خورد. سالی که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه در آن از دنیا رفتند و مردم از شدت غم آن را سال اندوه یعنی عام الحزن نامیدن. این دو رحلت درناک فقط به مفهوم از دست دادن عمو و همسر فداکار نبود، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پشتوانه های عاطفی، حامی های مالی و حمایتگرهای سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده بودند. همسری که تمام ثروت خود را به پای اسلام ریخت تا نهال اسلام ریشه‌دار شود و رشد کند و در جان مردم رسوخ نماید. همچنین عمویی که قریش از هیبت او نمی توانست به پیامبر آزار و آسیبی برساند. حال با رفتن وی قریش فرصت را برای حذف پیامبر مناسب می دید. از این رو همه بزرگان قریش در دارالندوه یا همان اتاق جلساتشان جمع شدند و نقشه قتل شبانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کشیدند. اما خداوند راز مجلس مشرکان را برای حضرت فاش کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همراهی حضرت علی علیه السلام نقشه دقیق و حساب شده طراحی و اجرا کردند. در همان شبی که قریش قصد قتل رسول خدا را داشتند، امیر مؤمنان علی علیه السلام در بستر ایشان خوابیدند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مکه خارج شدند و بعد از آن هجرت برای سایر مسلمانان نیز عمومی شد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، همچنان با گفتار حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. لازم به ذکر است هجرت به مدینه در میان خشم و عصبانیت مشرکان آسان نبود. از طرف مخالفت و کنترل شدید برای جلوگیری از خروج مسلمانان از مکه وجود داشت و از سوی دیگر ابراز احساسات و عواطف همسر و فرزندان و درخواست آنان به ماندن مسلمانان را برای هجرت به مدینه با تردید و شبهه می افکند، تا اینکه برخی از آنان با زندگی در کنار عزیزان خود رضایت می دادند و در مکه می ماندند. ولی ایده ای که جدی و مقاومتر به نظر می آمدند، به اعتنا به این امور زودگذر مهاجرت را به ماندن ترجیح می دادند و افضل می دانستند. آیه های 14 و 15 سوره مبارکه تغابن در همین راستا نازل شد که اینک با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا شما را می بخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست.
اما یاران همراه، نکته قابل توجه در آیه های پخش شده این است که عف به معنای گذشت و تف به معنای ترک سرزنش و مغفرت به معنای از یاد بردن و به فراموشی سپردن است و در تمام قرآن هیچگاه این سه کلمه پشت سر هم نیامده است جز در مورد زندگی خانوادگی با همسر و فرزند، یعنی حتی در موردی که هم فکری نیست و باید از آنان برحذر بود و این سه گام یعنی عفو، تعف و مغفرت را حتما در برخورد با خطاهای دیگران و از جمله همسر و فرزند مراعات نمود. همراهان گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید، تا برنامه دیگر از سلسله حکایات آیه ها و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآنی همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.